خب در جلسه قبل عرض کردیم که برای اینکه این تحقق پیدا کنه ما باید بدونیم چیزهایی که در یا دریافت میکنیم به درد ما میخوره، چه از قبل از پیدایشمون و چه در حال و چه در آینده، چه چیزهایی، و بعد بدونیم که اینها رو خدا به ما داده و بدونیم که خدا به خاطر ما و برای نفع ما اینها رو داده. چند تا معرفت رو باید قبلا پیدا کنیم تا زمینه برای شکر پیدا بشه. اون کسانی که اصلا توجه ندارن به اینکه این عالم چی است و چه حقایقی درش وجود داره، چه چیزای ارزنده‌ای درش هست، اونا حسابشون پاک. اونایی که فقط لذت‌های مادی را میشناسند، وقتی هم بفهمند که خدا این لذت‌ها را براشون فراهم کرده، شکرشون در همون حد است. الحمدلله که غذا به ما دادی، الحمدلله که لباس دادی، الحمدلله که همسر دادی، در همین حد است. اونایی که نعمت‌های معنوی را میشناسند، خود عقل، ایمان، معرفت، محبت، ولایت، ارزش اینا رو درک میکنن، مراتب شکرشون بالاتر از اینا خواهد بود. خدا رو شکر میکنن بر این نعمت تا توفیق انجام خیر و عاقبت به خیری و با ایمان از دنیا رفتن و بعد مشمول رحمت الهی قرار گرفتن و در بهشت از نعمتهای خدا و از رضوان الهی بهره‌مند شده. همه اینا نعمتهای خداست و چون همه اینا به نفع ماست و مطلوب ماست، همه اینا احتیاج به شکر داریم. اما مراتب معرفت با متفاوته. خیلی ها اصلا نمیدونند خدا برای ما چه چیزهای آفریده. خود ما در وجود خودمون، شاید اکثر خودمون ندونیم که خدا چه نعمتهایی در وجود خود ما، در همین بدن خود ما قرار داده. هر اندازه آدم آشناییش به علوم مربوط بیشتر بشه، اون وقت آدم بیشتر میفهمد که خدا چه نعمتهایی تو همین بدن قرار داده. بعد نعمتهایی دیگه. پس یه نکته این که مراتب شکر افراد فرق میکنه به حسب معرفتشون نسبت به نعمتها. نسبت به نعمت‌ها یعنی کم و زیادیش. اونایی که بیش کمتر اطلاع دارن طبعا شکرشون هم کمتره. کسی که فکر میکنه در بدنش مثلا 100 تا نعمت هست. پیشترها توی طب قدیم و اینا، تشریح قدیم و اینا میگفتن که آدم 360 رگ داره مثلا در بدن. خب میگه برای هر رگ یه شکر میکنیم 360ش. اما اگه بدونه که در یک چشمش، تنها در یک اندام کوچیکی میلیاردها سلول از انواع مختلف قرار داده شده که اینا با هم همکاری بکنن تا چشم من ببینه، میلیاردها موجود زنده قانجم همکاری بکنن تا چشم من ببینه، و چقدر باید شکر بکنی؟ برای هر یکیش یه شکر باید بکنی. و همینطور نعمت مگه برسه به این که اصلا این چطور شد پیدا شد، چطور شد این چشم اصل اندامش در وجود من پیدا شد، پدر و مادر و وسائلی که باعث این شد که اونها ازدواج کنند و بتونند به هم که خدا فرزند بهشون بده. خب خیلی ها عقیم هستن، اصلا خدا بچه بهشون نمیده. و این سلسله رو شما بگیرید تا ازل با مسامحه تربیر هستن پیش میره که چقدر این نعمت ها بر هم سلسله وار باید ترتیب داده بشه تا اصلا من به وجود بیام، یه موجود زنده ای بشه، من اندام های سالمی داشته باشم، کور نباشم، کر نباشم، کچل نباشم، شل نباشم، چلاق نباشم، بعد عقل داشته باشم، دیوونه نباشم و هزارها بنز دیگه. هر اندازه آدم بیشتر پی ببره که چقدر نعمت های خدا زیاده، میتونه مرتبه شکرش افزایش بده. از طرف دیگه یه بحث دیگه هم کردیم که ما اینا رو میگیم از خداست، از خدا دانستن هم مراتبی داره. یکی از این جهت میگیم که خدا عالم آفریده، خب همش مال خداست. وقتی میگه خدا رو نعمه، میگه همه نعمت ها از خداست، میگه بالاخره خدا چون همه عالم آفریده، خب اینا هم جزء این عالم است، پس اینا نعمت های خدا است. ولی یه وقت هست نه، ارتباطی که بین اینا با وجود من برقرار شده، مقدمه شده برای اینکه من به وجود بیام، حیات داشته باشم، عقل داشته باشم، شعور داشته باشم. این هم رو از چند جهت به خدا نسبت میدیم. یکی به عنوان سرسلسله که دوره اینا زنجیره ایست، اما اون حلقه اولی دست خداست. کسانی که معرفتشون بیشتره از این بالاتر میگن، میگن علاوه بر اینکه حلقه اولی هست، در پیدایش هر پدیده مجموعه عواملی در کاره، در همه اونها هم خدا دخیل است، یک نوع شراکتی برای خدا در پدیده ها قائل میشه. بله، مثل این که میگیم فرض کنید من غذا میخورم سیر میشم، اگه خدا بخواد، یعنی اگه مانعی ایجاد نکنه، مثلا سیر شدن خودم را و تأثیرش را مال غذا میدونه، یه انشاءاللهی که میگم، یعنی مرضی پیش نیاد، مشکلی رو والله سیری رو مال غذا میدونه، سلامتی رو مال غذا میدونه، بهبود مرض رو از دارو میدونه، میگم این دارو شفا بخشه انشاءالله، بگو انشاءالله، بگو انشاءالله، یعنی طبیب اشتباه نکنه، دوای عوضی نده، من درست مصرف کنم، ولی بالاخره اونی که اثر میکنه دواست. از این بالاتر باز بینش دیگری است که اصلا تأثیر اصلی را برای خدا قائل است. اونها به عنوان ابزارهای کار، مثل خطاتی که خطی مینویسه، تأثیر اصلی مال خطاته، قلم و کاغذ اینها هم ابزار است. برای قلم و کاغذ هم تأثیر قائل است، اما تأثیر ابزاری، یه نوع کمکیست، وسیله است، اما کار اصلی با خدا. و بالاخره میرسه به پایه معرفت اولیاء خدا که تأثیر حقیقی را برای خدا قائلند، اما چجور هر وقت رسیدیم انشاءالله میفهمیم. اینا با بیان نمیشه گفت که چجور میشه که کسانی درک میکنند که و ادام رضوتو فهو و یشفین، ربی الذی یطعمنی و یسقین. سقایت یک سرپا که آب میده، نه اینکه آب را توی چیز مخزن چیز قرار میدن اون میشه سقایت، آب را به لب آدم رسوندن سقایت. حضرت ابراهیم میگه خدا اون کسی که آب را به لب من میرسونه، میریزه تو دهن. و ادام مرضو فهوه یشفین، اون چجور درک میکنه میبینه، بنده که عاجزم کسی بفهمم، ولی میدونم راست، یه هم چیزی هست. کسان به یک حدی معرفتشون به توحید افعالی بالا میری که تأثیر حقیقی رو از او میبینن. اگر اسبابم لازمه، اسبابیست که او قرار میده، لازمه اون فعل از اون مرتبه فعل از این اسباب، ما کار کار اوست. خب کسانی که این معرفت‌های مختلف را دارن، شکرشون هم تفاوت میکنه. کسی که برای خدا 1% سهم قائل در پدیده ها، میگه من باید دارم کار بکنم، زحمت بکشم، عرق بریزم، کار یاد بگیرم، بعد زحمت بکشم برم تا کار پیدا کنم، کار یاد بگیرم، کار پیدا کنم، قرارداد ببندم، برم کار بکنم، عرق بریزم، پول بگیرم، خدا هم کمک کنه. خیلی ها وقتی میگن خدا، یک جنبه تشریفاتی داره بیشتر، یک درصد ناچیزی هم برای خدا در کنار اینا قائله. خب بازم خوبی، بازم بهتر از اوناست که اصلا خدا رو هیچ کاره میدونه. قال انما اوتیتو علی علم، پولا رو با پول با هوش خودم به دست آوردم، زحمت خودم نمیدم. اونا میگن نه خدا داد، البته منم زحمت کشید. حالا اون خدا داده چند اندازه خدا تأثیر داره؟ بین 1% تا 100% شما حساب کنید. میتونیدم این درصدها را به جای درصد بگید در هزار، در میلیون، مراتبش ریزتر بشه. وقتی انسان ها لازم معرفت خیلی متفاوت، خیلی فرق، خیلی فرق. روایات متعددی داریم ما در اصول کافی، چند تا روایت به سند معتبر آمده که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، در یه روایت داره لکفره، بعدش در ذیل بعضی روایات داره و قد آخا بینهما رسول الله صلی الله علیه. یعنی در میان اصحاب پیغمبر هیچ کس ایمانش نزدیکتر سلمان و ابوذر به هم دیگه نبود. اینا ایمانشون از همه به هم نزدیکتر بود، به طوری که خدا اونها رو پیغمبر اکرم اونها رو برادر قرار داد. وقد آخا بینهما رسول الله صلی الله علیه و آله. در عین حالی که ایمان اینها به هم نزدیک بود اینقدر، یک چیزهایی را سلمان می دانست و درک می کرد که ابوذر درک نمی کرد، و اگه سلمان به او می گفت که من چی درک می کرد، اون نمی تونست بفهمه، می گفت این کافر شده لقتله یا لکفره. مراتب معرفت اینقدر متفاوت. حالا ما صد گفتیم، ممکنه شما بگید هزار، میلیون. البته بین سلمان و ابوذر گفتن 1 درجه فاصله است، اما 1 درجه ای که گاهی موجب قتل اون طرف ممکنه بشه اگه بفهمیم. به همین اختلافی در مراتب معرفت هست، مراتب شکر و ارزش شکر هم تفاوتی. اون کسی که این کار را 1% برای خدا قائله، تا 100% اون 100 برابر ارزش داره برای شکری میکنی. اون شکر در مقابل همون 1% کرده در موقع. اون کسی که تأثیر را 100% میدونه، 100 برابر ارزش شکرش بیشتره. اینم یه اختلافی در این که ما چه اندازه این نعمت را از خدا بدونیم، یعنی اینکه تأثیر حقیقیش را چه اندازه از خدا بدونیم. و بالاخره میرسه به اینجا که خب ما میدونیم که خدا این خورشید را آفریده برای ما، باران را نازل میکنه برای ما، اینا خیلی نعمت، کارش هم کار خداست. حالا بفرمایید 100% درک کردیم، اما چه اندازه قصد داشته برای من سود برسونه؟ من شخصی باران نازل کرده، خب یک منطقه ای را سیراب کرده، واقعا میخواسته به منم برسه؟ چون وقتی آدم انگیزه شکر قوی داره که بدونه که به خاطر اون شخص او این کارو کرده. بله گاهی ممکنه به عنوان نماینده از یه ملتی آدم از تشکر بکنه از خدمتی که به یک ملتی شد. فرض بکنید یک کسی مقامی، یک احسانی به یک مجموعه ای کرده، باز که به مجموعه روحانیت طلاب مثلا، یه نفر به عنوان نمایندگی از روحانیت تشکر کنه، این درسته. حالا به شخص او به خصوصه مورد توجه نبوده، اما اینجا تشکرش از جمع، به نمایندگی از جمع. این فرق میکنه با اینکه خودش انگیزه داشته باشه که شخصا ازش تشکر کنه به خاطر نعمتی که به خود او رسیده. این وقتی که آدم بدونه ایشون یه نظر خاصی به من داشت، واقعا این بارانی که نازل شد میخواست به منم نفعش برسه، این بادی که اومد میخواست نسیمش به منم بخوره. آیا اینجور هست یا نیست؟ اینم یه معرفت خاصی است باز مربوط به توحید. درک کردن و باور کردنش آسون نیست. اگه بخوایم اینا یه مقداری نزدیک بشیم، خوب از اینجا شروع کنیم که آیا خدا بارانی رو که میفرسته میدونه که هر قطره ایش کجا میریزه یا نمیدونه؟ آیا بادی که میفرسته میدونه کدوم برگ ها را این باد به حرکت در میاره یا نمیدونه؟ اینا آسونه باور کردنش که میدونه. در قرآن هم صریحا میفرماد به ما یعذب عن ربک مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، یا درباره بلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. همه اینا رو خدا میداند. وقتی باور کردیم که خدا میداند، خب سوال میکنیم که آیا خدا میداند که این برای من نافع است یا اینو نمیدونه دیگه؟ سوال اول این بود که این باران میدونه کجا نازل میکنه، سوال دوم اینه که این میدونه نفعش به منم میرسه یا نمیدونه. وگه ندونه که باز علم خدا ناقص جهله، نسبت به این باید بگیم جاهل. پس هم میدونه چقدر نعمت میرسه، به کجاها میرسه اینا، هم میدونه که به چه کسانی دقیقا، به چه اشیایی، کدوم گیاهی بنست با این باران سبز بشه، کدوم انسانهایی باید از نتیجه این باران استفاده کنه. میدونه این، ندونه باز لازمش اینه که علم خدا محدود باشه، جاهل باشه علیه السلام. خب وقتی میدونه و میدونه این خیر من هست و نمیخواد این خیر را به من برسه، او مگر هر چیز خوبی را دوست نداره؟ میدونه این چیز خوبی است، برای من میرسه، به من، برای منم نافعه، از او هم هست، نمیخواد به این خیر به من برسه؟ ما وقتی یه چیزی نمیخوام برای این است که یا درکمون ناقصه که نمیدونیم چی برای چی خوبه تا قصد بکنیم، یا چون احتیاجی بهش نداریم اهمیت بهش نمیدیم. اما مسئله احتیاج که خدا به هیچ چیز احتیاج نداره، هر چیزی را خلق میکنه، به هر چیزی را به کمال میرسونه برای خود اوست، برای اینکه رحمتی به او برسه، او به کمالی برسه، خدا که نفعی نمیبره از چیز. پس وقتی میداند که از این باران، از این نور آفتاب چه موجوداتی، چه اشخاصی بهره‌مند خواهند شد و میدونه که اینا به نفعشون هست و او هم هر خیری را دوست داره، پس میخواد که اون به من برسه. پس خدایی که من را میشناسه، اون آبی هم که من هست یا نوری هم که من برسه، میدونه و میدونه که خیر من هست و هر خیری هم را دوست داره، پس دوست داره که این به من برسه. پس هر چه در عالم هر خیری به هر کسی میرسد، خدا اراده دارد که به او برسد، بی اراده او چیزی واقع نمیشه. پس زمینه شکر به این صورت فراهم میشه که ما بدانیم که اون چه در این عالم در وجود ما مؤثر است، از گذشته و حال آینده و به نفع ما تمام میشه، از خداست و خدا برای ما این را آفریدی. البته منافات نداره که برای کسانی دیگری هم آفریده باشی، اون حسن تدبیر خداست که با یک سنگ، با یک تیر چند نشان میزنی. وقتی با یک کابش چند تا نتیجه گرفت، خدا بخیل نیست، همه نتیجه ها رو منظورش. بعضی از بزرگان میفرمودن که اگه کسانی درست فکر کنند، به این نتیجه میرسن که گویا خدا همه عالم را برای شخص او آفریده. اونقدر نعمت ها در هم دیگه تأثیر دارن و ارتباط دارن که همه اون چه در عالم هست یک سلسله، یک مجموعه کلیست، یک سیستم کلیست که برای نفع این شخص مؤثره و مورد اراده خداست. این همین به اضافه این شخص برای دیگری آفریده. در اون روایت هم هست به نظرم که در حدیث قدسی است که من با هر بنده اون چنان رفتار میکنم که گویا غیر از او بنده ای ندارم و بندگان من با من اون چنان رفتار میکنند که گویا غیر از من همه خدای اونا هستند. منظورم قسمت اولش هست که با هر کسی اونچنان رفتار میکنم که گویا غیر از او بنده ای ندارم، یعنی همه چیز رو برای او خلق میکنم، برای او ترتیب میدم. اونچنان این نظام به هم پیوسته و مربوط هست که میشه گفت همه چیز برای هر یک از انسانها خلق شد و همه این عالم به اضافه اون انسان برای یکی دیگه خلق شد و همینطور این رابطه بین همه اشیاء عالم برقراره. چنین نظم حکیمانه‌ای بر خدا اگه کسی اینو درک بکنه و باید چیکار بکنه در مقابل این نعمت ها؟ پس هرقدر معرفت ما به وجود نعمت ها، یک، دوم به تأثیر اونها در خیر ما، سوم به این که اینها از طرف خداست، چهارم این که همه اینها به خاطر ما خلق شده و ترتیب داده شدیم، عنایت بوده که اینها به ما برسد و ازش ما استفاده کنیم. هر قد این معرفت ها بیشتر بشه، زمینه شکر برای ما بیشتر فراهم میشه و شکر ما ارزش بیشتری خواهد داشت. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.